خوبی در مسیر هدایت الهی باشیم. خب همطور که مستظر هستی در خدمتتون هستم امروز با موضوع روش مطالعه در درس‌های مختلف. هفته قبل هم در خدمتتون بودیم جمعه، اگر به خاطرتون باشه در مورد کلیات روش مطالعه در دروس عمومی اختصاصی یا بهتر بگیم تحلیلی و توصیفی صحبت کردیم، تفاوت‌هایی رو گفتیم، فرآیند آموزش و یادگیری ذهن رو با هم مرور کردیم و امروز بنا دارم و قصد دارم که به صورت تفصیلی و تکمیلی‌تر انشالله در مورد روش مطالعه دروس مختلف با شما عزیزان صحبت بکنم. امیدوار هستم که تا آخر این بحث همراه بنده باشید و دنبال بکنید جلسه امروز ما رو. من اگه بخوام تک به تک بررسی بکنم، خب ترجیح میدم از سمت دروس عمومی وارد بشم. اولین درسی که واسهتون انتخاب کردم درس دین و زندگی هستش. در مورد درس دینی من میتونم بگم که کلن بچه ها باش کم مشکل تر هستم. میانگین دینی تو سالهای اخیر بالاتر از 20-25 درصد هم حتی اومده در سخت‌ترین تیپ سوالات در رشته‌های مختلف و یه جوری داره ثابت میکنه که انگار حجم درس دینی عمق سوالات و تستایی که از این درس برای ما مطرح میشه و همینطور بازه زمانی که حالا ما فرصت داریم برای کنکور سرسری خودمون رو آماده بکنیم، انگار همه چی مساعده و کافیه برای درس دینی. تو درس دینی یه سری سوالات متداولی هست، اون همین هستش که یک، آیا بعد از مطالعه کردن درس دین و زندگی، حالا بعضن از روی درسنامه باشه از روی هر روشی بخواد باشه، آیا حل تستش اتفاق بیفته یا نه؟ خیلی هم مشاورین اعتقادشون بر این هستش که خب درس دینی حفظیه و حفظیات رو پشتبندش ما نباید حل تست انجام بدیم چون اون لحظه همه چیز رو بلدیم. به خاطرتون باشه هفته قبل در مورد درس ها صحبت کردم و گفتم هیچ درس عمومی هم ولو کاملا حفظی نیست و هیچ درس اختصاصی هم حتی شاید کاملا تحلیلی فهمیدنی نخواد باشه و درس های ما تفکیک میشه به دو دسته، دسته فهمیدنی و دسته توصیفی یا همون حفظی. و حالا شاید هر درس هم باز هم در درون خودش و حتی هر فصل و هر قسمت هم باز هم این دو دسته رو داشته باشه. یعنی اینطور نیستش که ما بخوایم مجزا بکنیم و تفکیکی رو قائل بشیم. برای درس دین و زندگی هم بله، بلافاصله بعد از مطالعه پیشنهاد علمی این هستش که حل تست و تمرین بخواد اتفاق بیفته، به خصوص که آیات، احادیث به شدت فهمیدنی هستن، سوالات ترکیبی ازشون میشه داد، حتی میشه از تیترهای خود کتاب درسی یا از متن خود کتاب درسی در خلال حالا آیات، احادیث، حتی تو سالهای دورتر بود در نظام قدیم حتی اشعار رو میمدن با اینا میکس میکردن و سوالات مفهومی و قرابتی شاید بگم سنگینی هم از اینا طرح میشد. پس به هیچ عنوان زمینه ذهنمونی نخواد باشه که درس دین و زندگی آسون ساده است، حالا بعد از اینکه من مطالعهشو انجام دادم حل تست رو به تعویق بندازم. پیشنهاد ما این هست که برای تک تک درس‌ها تعدادی تست کار شه که یک، متوجه بشیم آیا چیزهایی رو که خوندیم میدونیم ازش طراح به چه شکلی میخواد سوال طرح انجام بده یا نه. من گاهی وقتا دارم یک قسمتی رو میخونم اینقدر دارم بعد میخونم که اصلا اون نکته رو ازش استخراج نمیکنم، خودم نمیتونم حدسش رو بزنم که اگر طراح بخواد از این یک پاراگرافی که من خوندم سوالی رو مطرح بکنه چه قسمتی رو جا خالی به من میده، چه قسمتی به عنوان سوال صحیح غلطی میتونه منو به چالش بندازه. و خب این کم مشکلی نیست متاسفانه و ما باید دنبال روی این مسائل و این قسمت ها باشیم تا اینکه خب خوب بتونیم از پس کار بر بیایم. این نکته خیلی خیلی نکته حائز اهمیتی است از دید بنده. حالا و دو، اینکه اصلا مطمئن بشم حالا که فهمیدم تیپ طرح سوال به چه شکلی هستش، آیا من قادر هستم چیزهایی رو که همین الان از روی درسنامه، از روی خود کتاب درسیم یا فیلم آموزشیم دیدم، آیا اون چیزایی رو که دیدم اصلا صحیح خوندم یا نه؟ من بعضی وقتا برداشت خودم یک برداشت غلطیه، یه برداشت ناقصه، یه برداشت اشتباهیه. پس حتما این حل تست نیاز هست تا مشخص بکنه من خودم به شخصه چه میزان، چه مقدار حتی بلد هستم. این بلد بودن خود من و اطلاعات خود من میتونه که به نظر من خیلی خیلی هم حائز اهمیت باشه برای من. پس این نکته هم باز حتما مد نظر ما باشه چون نکته خیلی خیلی پر اهمیتی هستش. در مورد درس دین و زندگی سوال بعدی که خیلی من زیاد مطرح میشین هستش که آیا ما نیاز هست که آیات و احادیثمون رو بخوایم حفظ بکنیم؟ بعضی مشاوران، بعضی از حتی رتبه‌های برتر تو کنکورهای اخیر از آن داشتن که آقا ما آیات و احادیث رو کلاً حفظ میکردیم با این دید که وقتی که از من میخواد سوالی در مورد یه حدیث یا آیه مطرح بشه، به خصوص تو بحث آیات، اون قسمتی از آیه رو که داره به حالا بعضن به من داره راهنمایی میکنه ازش سوالی مطرح نمیکنه. مثلا میگه در آیه فلان در سوره بهمان که چند خطه، حالا چند کلمه اولش رو مینویسه، ولی پرسش رو در مورد اون قسمتی از آیه داره مطرح میکنه که دقیقاً تو جمله نیست. یعنی انگار به قول شما بعد این آیه رو مثلا حفظش باشم تا بتونم چیکار بکنم، تا بتونم که به اون تست پاسخ بدم. اولی که چون این قضیه حفظ کردن یه کار توصیفیه، همونجوری که در هفته قبل داشتم عرض می‌کردم، توصیفی ها شاید بگم زود برام جا میفته چون خیلی حالا پرچالش نیست، دنگ و فنگی نداره، نمیشه ترکیبش کرد با جای دیگه، اما از اون طرف هم خیلی زود فراموش ما میشه. من با حفظ آیه توی این بازه زمانی اصلا موافق نیستم و میتونم بگم که خب این کارو واسه بچهای اونم خیلی خیلی قوی، اونایی که تو دینی نه تو همه درساشون خوب هستن، واقعا مشکلی دیگه ندارن، شاید برای بهمن اسمم و فروردین ما پیشنهاد بدم. اما جدای از این کلمه حفظ کردن یه چیز بذار بگم، تحت عنوان فهمیدن. بچه‌ها مگه من و شما میایم یک تست قرابت معنایی رو، خب مثلا میایم یک بیت رو تو کتاب ادبیات فارسیمون از یک شعر، مثلا از یکی از اشعار حماسی یک بیتی رو من میگم، مگه قرابت‌هایی که براش میشه سوال تر کردم، مگه میشینم حفظش من میکنم؟ اصلا مگه چند تاشو میتونم حفظ کنم؟ مگه اینا محدوده؟ اون قرابت هایی که مثلا برای یه بیت میتونن ازش سوال بدن، یا قرابت هایی که میتونن برای یک آیه ازش بخوان، شاید بگم که محورهای هم موضوع یا هم مبحثش رو در کنار هم دیگه بیارن، واقعا فرق تمومی نداره و با بیان های مختلف، ادبیات های مختلف، شکل و شمایل های مختلف میشه به عنوان هایی حتی اینا رو واسه ما چیکار کرد، کاملا متنوع اومد و ارائه کرد. و خب اینا به شما حفظ کردنی نیست. من یه مثال همیشه میذارم داخل کلاس، اونم به بچه‌ها اینو میگم، میگم بچه‌ها وقتی شما چیزی رو فهمیدید یعنی حفظش دیگه نکردید، یعنی زوایای مختلفش رو هم درک کردید. مثلا یه مثال، ما توی ابتدایی بودیم و فهمیدیم که فرضاً یک سری از جانوران گیاهخوار هستن. پس اگر به من میگفتن مثلا آیا این جانور که من میدونم فهمیدم این گیاهخواره و میدونم گیاه چیه، آیا گوشت رو دوست داره؟ بعد بیام بگم نه دوست نداره. آیا این مسئله رو حفظ کرده بودم؟ نه. یا فلان مثلا گیاه رو آیا میخوره؟ میتونم با احتمال بگم شاید بخوره چون گیاه خاره، یعنی گیاه دوست داره، مطمئن نیستم ولی حس میکنم که بشه. بچه ها ما سوالات قرابت تو ادبیات فارسی و تحلیل آیات احادیث و روایات تو دین و زندگی رو عمدتا با انتخاب یک گزینه بهتر جواب میدیم. خیلی وقتا حتی شاید عین اون بیتی که برای من آورده و از من میخواد که شباهتش رو به بیت اصلی بخوام بفهمم کاملا برای من جان نیفتاده، ولی تحت و لفظی مفهومی شاید بگم در حد رد گزینه سایر بیت ها میتونم اباش بیشتر ارتباط من بگیرم. یعنی شاید از یک کلید واژه استفاده میکنم که بگم آقا این کلید واژه میتونه به این بیت من چی باشه، مرتبط تر باشه. پس قضیه من الان دقیقاً به همین شکل هستش. ما بهتر هستش که به جای آن که بشینیم مثلا شاید بگم یه آیه رو حفظش بکنیم و بعد بشینیم پیام‌های مختلفیش رو هم حفظ کنیم، که باز میگم از دید من تمومی نداره، خیلی زیاده، وقتی به ما یه آیه رو دادن یا وقتی که یک آیه یک کلید واژه خاصی توش بود، مثلا یا خیلی از بحث آیات مثلا شروع میشه یا ایها الذین آمنو، خیلی خوب زیاده دیگه، درسته؟ حالا این بعدش یک کلید واژه به خصوصی اومده که این کلید واژه به خصوص رو من ارتباطش بدم، یک با اون درس، اصلا اسم درس عنوان درس چی بود، دو با اون تیتر، بالای چه تیتری بود این آیه، در خلال چه تیتری از خود کتاب اومده بود، و سه متن مرتبط باش تقریبا چی بوده. اصلا بچه ها میان میخونن فرضاً تو درس دینیشون، خب میان مثلا آشنا میشن با مرجعیت علمی پیامبر، خب مرجعیت علمی پیامبر یعنی علم پیامبر باید علمی باشد بی عیب و نقص تا مردم برن به سمت هدایت و طرف اینو فهمیده. حالا یک، آیا پیامبر میتونه از خودش چیزهایی رو وارد دین بکنه، اضافه بکنه به سلیقه خودش؟ مسلماً آیا چیزهایی که داره میگوید فکر تنهای خودشه؟ میگیم نه، حرف خداست، ایشون فقط پیامبر ثانه، یعنی مبلغه، تبلیغش رو داره میکنه، ارائه داره میکنه، مدرسه، علم اصولش دست یکی دیگه است. یعنی به نوعی شاید بگم که وقتی که این حالا من فهمیدم، حالا با هر بیانی به هر شکلی، حتی شاید هر موضوعی رو بخوایم به این وصلش ما بکنیم، من این قالب رو دارم، این اشل و این قالب رو من قرار میدم در قبال حالا یه حدیث دیگه، یا آیه دیگه، یه متن دیگه، یا یک حالا بعضن تفسیر دیگه، تا ببینم آیا تو این قالب قرار میگیره یا نمیگیره. خیلی حواستون سر این مسئله بستی شماها جمع باشه. یه مثال واسهتون بزنم. الان مثلا شما خدای نکرده اگر که کارتون بخوره مثلا به تست ویروس کرونا، از نمونه شما، حالا چه خونتون باشه و چه نمونه‌ای باشه از بزاق دهان یا بینی شما، این رو میان قرار میدن اصطلاحاً روی اون قالب یا اشلی که ویروس کرونا به در یعنی به اون شکل هست، یعنی این ویروس ساختارن، شکلن، رفتارن همچین قیافه ای رو داره. خب حالا فکر کن مثلا این قیافه، البته بحث ژنتیکیه، بحث خیلی آزمایشگاهیه، تخصص منم نیستش، ولی من اینو دیدم، من اینو یک بار برای همیشه، یه بنده خدایی بودش چندین سال قبل، من اینو دیدم که اینا این کارو انجام میدادن. میگفت ببین یک سری خطایی بود، یه منحنیایی بود، این منحنی‌ها رو دقیقاً میمد ست میکرد، حالا با نمونه‌ای که خودشون داشتن، و زمانی که تطبیق و شباهت از یه حدی بیشتر بود، اینا میگفتن اوکی بله هستش، یا اگه نبود میگفتن نیستش. خب میگفت این روش کاملا شاید بگم که علمی و حساب شده ایه. ما هم باید اون قالبا رو بهش پی ببریم. من باید انقدر روی دین و زندگی تسلط پیدا بکنم که وقتی یه آیه رو دیدم، از اون چند حرف یا کلمه متداولش که رد شدم، رسیدم به کلید واژه های، این خیلی مهمه، معلم دینی ها همه با کلید واژه بهتون درس میدم، رسیدم به کلید واژه های به خصوص، حالا در مورد هر موضوع و هر درسی که بخواد باشه، تا اونو دیدم این کلید واژه در ذهن من یه جرقه‌ای رو بزنه. برای چه درسی بود، برای چه تیتری بود، حول چه موضوعی بود، چه احادیثی یا چه روایات دیگه هم در کنارش هست، و تمام اینا بعد واسه من زنجیره وار شکل بگیره، و هر چقدر که این اتفاق بخواد برای ما بیفته اوضاع ما بهتره. یکی از روش‌هایی که ما تحلیل آیاتمون میتونه بهتر بشه اینه، یه مثال بزنم، دو تا درس دینی رو مدام من خوندم، بعد از یه مدتی بیام یکی دو تا از شاید بگم که آیاتش رو، حالا همون به اصطلاح چند کلمه اول، ولی چند کلمه اولی که اون کلید واژه هم شاملش بشه، نه صرفا مثلا دقیقا یکی دوتا کلمه ای که آدم گیج بشه و دیگه حس نکنه چی به چیه، یعنی به قول خودمون یه کدی من بدم، چند کلمه اولش رو می نویسم، پایینش یا آیه دیگه یه حدیث دیگه، من همینطور اینا رو تیتر می کنم، بعد میام از همون یکی دوتا درس از قسمت درسنامه یه کتاب تست یه سری پیام آیه رو هم به صورت رندوم رو برگه کاغذ می‌نویسم. مثلا نگاه نمی‌کنم پیام آیه مثلا برای چه آیه‌ای هست نیست، اون آیات رو هم ترجیحاً رندوم من می‌نویسم. حالا اینا رو می‌ذارم در کنار هم دیگه، بعد اینا رو با هم دیگه مچ بکنم، باید تشخیص بدم که آیا این پیام به این آیه ربط دارد یا ندارد. شاید دو تا پیام حتی به یه آیه ربط داشت، و شاید حتی هیچ پیامی به هیچ آیه‌ای هم حالا توی یه کیس خاصی اصلا مرتبط نباشه. هر چقدر که این لینک های ما لینک های اصولی و سریع تر میخواد باشه، این نشوندنده عمق یادگیری ماست و شرط اوضاع ما رو میتونه بهتر بکنه، و حتما این باید مد نظرم باشه. ما توی درس های مختلف هم داشتیم، به خصوص توی امتحانات تشریحی، که ستون A با ستون B مثلا چیا با هم دیگه ارتباط دارن، تو درس زبان انگلیسی مثلا بوده حرفای اضافه مثلا برای این فعل ها، یا نمیدونم معنی مناسب مثلا هم معنیش یا این کار دیگه مخالفش، و حالا میتونه هر چیز دیگه هم باشه، این کارم میتونه تو آیات حدیث خوب باشه. تو بحث روش درس دینی بخوام دیگه جنبندیش انجام بدم، ما حتما برای تحلیل آیات، روایات، احادیث، اشعارمون نیاز داریم به درسنامه و به کتاب تست، اما واسه متن دینی نه، میتونیم با خود کتاب درسی هم بخونیم. اگرچه که بنده اعتقاد دارم درسنامه‌ای که تو کتاب‌های تستی مثل خیلی سبتگاه حالا سفیر خرد آورده شده، و به خصوص دسته‌بندی که اون آوردن دسته‌بندی استاندارد خوبیه، میشه روش حساب باز کرد به نظر من، یعنی ما میتونیم حتی با اونا هم جواب بگیریم، اما باز توصیه به متن کتاب درسی بیشتر هست. تو بحث عرض به خدمت شما که متن که کاملا هم حفظیه، من نظرم اینه یه دور بریم خود کتاب درسی دینیمون رو بخونیم، بعد همون موقع بیایم روی بحث آیات، روایات، احادیث، پیام‌ها رو بخونیم، نه بعد حفظ کنیم، بعد بفهمیم، ارتباط بگیریم. همونجوری که عرض کردم مثلا خرگوش گیاه‌خوار است، پس احتمالاً کاهو و کلم و هویج و اینجور چیزا رو دوست داره. بیایم پیام‌ها رو بخونیم و باز بریم با معنی آیه، بریم با خود آیه مچ بکنیم، تطبیق بدیم، استدلالاً بپذیریم که ما فضا رو فهمیدیم. مثلا میان به من میگن آقا، مثال بزنم، میان به من میگن آقا افشار، یک حیوانی رو مثلا ما داریم، این حیوان بسیار بسیار عرض به خدمت شما پوست کلفتی داره، زیر پوست چربی زیادی داره. از این شما تا این لحظه چی میفهمی؟ چربی زیاد وزن زیاد میاره، پوست خیلی ضخیم و چربی زیاد، احتمالاً این حیوان در مقابل چیزی به نام سرما باید مقاوم باشه، پس توی اون ناحیه هست. پس من به خاطر من چه چیزهایی بیاد؟ حیواناتی که پوستای زخیم دارن، زیرشان پر چربیه، مثلا خرس قطبی. یعنی استدلاله ها اینجور نیست. حالا بیا تو برگرد بگو. من میام مثلا به شما میگم بچه ها من یک کارت آبربانک رو تو دفتر خودم پنهان کردم، مثال میزنم، اما این کارت آبربانک من شامل 1,000,000 تومان پول هر کی بگرده پیدا بکنه من جایزه بهش میدم. خب 5 تا انتخاب تو داری. تو باید خیلی جاهل باشی که مثلا بیا انتخاب تیم باشه آها تو قندون تو هست یا نه. من قندونم خیلی فسخلیه، خیلی کوچولوه، اصلا تو جا نمیشه در قندونم بسته بشه، امکان نداره همچین چیزی مثلا اون تو بخواد جا بشه. باید به چیزهایی بخوای فکر بکنی که حدودا به اون قالبه سنخیتی داشته باشه. بگذرم از این. پس میرم اول متن کتاب درسی رو میخونم، معنی آیات رو در حد تشریحی مدرسه امتحانی فقط مطالعه شو انجام میدم، میام روی پیام آیات و روایات میخونم با فضا آشنا شم، همون موقع چند تا تست از آیه، فقط هم آیات و روایات احادیث چون فهمیدنیه. جلسه بعد حالا این دفعه میام از رو کتاب تست، این دفعه متن مهم خود کتاب درسی که عرض کردم تو کتاب‌های تستی اینا واسه ما تقسیم بندی شده، مثلا نوشتین نکات مهم این درس، محورهای خیلی مهم این درس، اونا رو میخونم چون از اونها احتمالاً سوال سری غلطی میدن، جا خالی میدن و مدلای مختلف، اونا رو میخونم. حالا این دفعه آیه رو که دیدم خودم باید فضاشو بگم، همون فضایی که احتمالاً دیروز پریروز دیده بودم. وقتی این اتفاق افتاد چند تا تست پوششی هم میزنم از آیه و چند تا تست هم این دفعه میزنم از خود متن یا همون خلاصه نکتهایی که اون موقع با کتاب تست دیدم. به خاطر عزیزان باشه من در مهر ماه مفصلا در مورد برنامه ریزی هم بحث داشتم، یعنی اولین لایو ما دقیقا بعد از انتخاب رشته، دقیق به خاطرم نیست کی بود، فکر میکنم 18 بود اگه اشتباه نکنم، 18 مهر بود، چون ما درگیر انتخاب رشته بودیم قبلش. بچه‌ها الان بیان تو همین پیج، تو قسمت آی جی تی وی در پیج علیرضا افشارت اورجینال، تو این تو خود صفحه اینستای بنده حتما خواهند دید این رو و میتونن که دقیقا برن اون وایس‌های برنامه‌ریزی رو هم گوش بدن. چرا آقای افشار الان گفتش که 1-2 روز بعد میای این کار انجام میدی، چون ما اعتقادمون به این شد تنوع درسامو در طول هفته زیاد باشه، درسی مثل دینی رو هم یک روز در میام، پس دارم براش انگار جا باز میکنم. این کار میتونه خیلی خوب باشه و جواب بده و حالا بعد از اون که ما نسبتا مسلط شدیم، اوکی شدیم، میزون شدیم، میتونیم کم کم بیایم و یه سری از شاید بگم کلمات کلیدی رو هایلایت بکنیم، رنگی بکنیم، یه سری از خطهای مهم رو لاینینگ بکنیم، زیرش رو خط بکشیم. البته دیگه در مراحل بعدی به هیچ عنوان اعتقاد دیگه از اینجا به بعد من ندارم بعد از بار اول یا نهایتاً حالا برای بار دوم بشینیم خلاصه نویسی به اون شکل بکنیم، نه، تو تست پوششی بعدی جایی که گیر میکنم کلید واژه خاص رو رنگی میکنم، خطهای مهم و زیرش رو خط میکشم، پیام آیاتی که برای من جا افتادن و جا انداختن چیز ذره سخت بوده، اشتباه میگرفتم رو در کنار حالا یا درسنامه یا خود کتاب درسی مینویسم و اون کدینگ کار دیگه اینجا میتونه اتفاق بیفته. یا حتی بعضی بچه‌ها همین راهی که ما گفتیم رو انجام میدن، آیات و دسته‌بندیشو می‌نویسن، اسم درس رو می‌نویسن، تیتر رو می‌نویسن، موضوع و محورهای مشترک رو هم می‌نویسن، یا میان علامت می‌ذارن، علامت مثلا شماره 1، یعنی یکا به هم ربط داره. وقتی این آیه رو دیدی برو سایر یک‌ها رو هم چک کن. یه حدیث هم بود از حضرت امیر مثلا که مرتبط بود با این، تیتر خودش مرتبط بود با این، فلان اندیشه و تحقیق تو کتاب درسی مرتبط بود با این. همه اینا رو می‌خوام با هم دیگه اینا جمع جور بکنم و تماشا بکنم، یا حالا بعضن بخوان برای خودشون مشخص‌تر بکنن که بعدن که می‌خواستن برگردن اوضاعشون بهتر بشه. درس بعدی درس ادبیات فارسی. گفته بودم بازم میگم تو ترم اول بیشتر کار می‌کنیم رو قرابت، آرایه و زبان فارسی، اما خود قرابت و آرایه میطلبه معنی مفهوم شعر رو بلد باشیم، پس واژگان هم، معنی واژگان هم میتونه اینجا برجسته باشه. اما دیگه بحث املا یا بحث تاریخ ادبیات دیگه انقدر بحثای بولد و برجسته من نباید باشه و پیشنهادم به بچهای خودم هم این بوده پای آزمون، مثلا بچه‌ها میخوان برن روز 16 آبان ماه آزمون بدم، 15 یا 14 وقت بذارم و این رو یه مروری روش داشته باشم. به نظر من تا همون حد هم میتونه کافی باشه. پس تو ترم 1 بیشتر میام زوم میکنیم قرابت، آرایه و زبان فارسی، که البته با قرابت معنی واژگان هم میباید کار شه. بچه‌ها ما ادبیات رو به دو روش بعد کار کنیم. 1. درس به درس بخونیم، به خصوص اگه 12 هستیم، چون معلم داره درس به درس میاد جلو، آزمون داره درس به درس میاد جلو، بعد امتحان نهایی من هم همین درس به درس رو داره. اما رو چی بیشتر؟ روی شعرهای مهم، روی متون مهم. چه شعرهای اهمیتش بیشتره؟ خب هر چقدر شعر قدیمی‌تر باشه. ادبیات تعلیمی، حمد و ستایش خدا و حماسه و قنایی اهمیتش خب خیلی بیشتره تا شعر نو، ادبیات داستانی، نمیدونم مثلا ادبیات پایداری، انقلاب اسلامی و اینا. خیلی اینا اهمیتش کمتره، چون ادبیاتی که به زبان معیار حال حاضر ما نزدیکتره، نکته‌های ادبی مثلا توش کمتره، اون ظرافت‌های ادبی توش کمتره. پس درس به درس بیشتر میرم روی بحث شعرهای قدیمی‌تر و متون کهن، مثلا قاضی بست. خب میام روی اینا کار میکنم، متمرکز میشم و محوریتم بیشتر رو همین قسمت ها هستش. اما یک کار مبحثی هم خب ما داریم که عرض کردم، این سه مبحثی که اسم آوردم، قرابت و زبان فارسی، اهمیتش برای ما خیلی بیشتره و با منابعی مثل الگو یا مثلا مثل افغان خیلی سبز میشه کار رو بنداز واسه ما و خب میتونی با این ارتباط برقرار بکنی. اگر احساس کردیم دیدیم خیلی ضعف علممون زیاده، فعلا مبحثی رو بذاریم به کنار، همون درس به درس رو بیاریم جلو، کم کم مبحثی مثلا با کتاب مثل نشر دریافت که توضیحش بیشتره، آموزش بهتری داره، میتونیم راه بندازیم. برای ادبیات فارسی ترجیح واسه کار مبحثی بیشتر تو زمانه مرده تحت عنوان کارهای خرد و کوچیک هست که بخوایم انجام بدیم، اما برای درس به درس حتما باید یه زمانه مناسبی رو ما بگذاریم. البته نیم نگاهمون حتما به برنامه آزمون باشه. الان بچه‌ها که کانال کلاس مشاوره پاییز در خدمتشون هستم، پنجشنبه دو هفته پیش اومدیم واسه این عزیزان تحلیل آزمون‌های آزمایشی آبان ماه رو وایسش رو ضبط کردیم و برای دوستان عزیزوارمون سوم آبان، یعنی دقیقاً شنبه هفته قبلی، این وایس رو آوردیم براشون در کانال کلاس مشاوره پاییز. من قرار دادم که بچه‌ها در جریان حتی باشن. اونجا هم باز عرض کردم و گفتم آقا چه درسی تو ادبیات، این شاید بگم که اهمیت درس به درس مطالعه کردنشون هم واسه من میتونه خیلی بیشتر باشه. پشت‌بند قرابت آره و زبان فارسی حتما تست بایستی کار بشود، یعنی بدون شک. اما خب مثل درس‌های مثل دینی، حتی همه درس‌های عمومی، دینی، عربی، ادبیات، زبان، کنکورامو زیاده، کنکورات اولویته و کنکور اصطلاحاً کنکور رو حل کرده، یعنی تست کنکور رو بلد باشیم تست کنکورا رو میتونه حل بکنه. فارغ از اون که واقعیت برای درس اختصاصی هم بعضی از این مثال استفاده میکنن که کنکور را حل میکنه یا فقط کنکورا رو بعد اگه شما بخواید بلد بشین درصد 70 80 90 صد اینا میزنید، که واقعیت اینطور نیست. خب بایستی حتما تست تلفی کارشن. خب تو درس عمومی میتونید بگید تعداد زیادی کنکور رو حل میکنه. بچه‌ها حواستون باشه دینی ادبیات میانگینش بالاست. یکی از اون دلایلی شاید بگم حالا ماهیت در ساختار درس بوده، ولی یکی از اون علت‌ها این هستش که شما هم خودتون خیلی افراطی زیاد وقت می‌ذارید برای همین دینی ادبیاتتون رو راه انداختم. خب غافل دیگه میشین از درس‌های پر اهمیت، درس‌های سنگین‌تر، سخت‌تر، و حواستون به سر این مسئله جمع باشه. بچه‌ها برای زبان فارسی صبور باشید، تست زیاد بزنید. برای آرایه‌ها اول خرد خرد کم کم ما بحث آرایه تک به تک بیاریم جلو، بعد بریم کار مبحثی رو آرایه‌هامون انجام بدیم. قرابت معنایی هم باز مثل همون بحث دینی، خب دیدیم خیلی هم زیاد داشتم حرف می‌زدم حتی در مورد بحث قرابت ادبیات. برای قرابت ادبیات فارسی هم مثل دینی ما باید بریم تو فضا قرار بگیریم، اون قالب و اون اشل رو باید من یاد بگیرم. و خب این میطلبه بچه‌هایی که ذره ضعیف‌تر هستن حتی با منابع درس به درس ساده مثل سیر تا پیاز گاج کار کنن تا اینکه دستشون راه بیفته. خب برم سر وقت درس زبان. ببین تو زبان انگلیسی بعضی هولن زود برن درک مطلب کار کنن، بیان اون کلاس تست کار کنن. اصلا با این کارا با این حرفا موافق نیستم و اعتقاد دارم برای زبان اکثریتتون باید روی گرامر و واژگان، به خصوص روی واژگان، لااقل اندازه 5 تا 6 تا 7 تا درس مسلط بشین، کم کم بیان سمت درک مطلب حرفه‌ای کار کردن. روش مطالعه تو درس زبان پیچیدگی خاصی نداره، هم گرامر هم واژگان وهله اول مطالعه شود. بحث گرامر تو زبان گاهی وقتا تبدیلش به قواعد و دستور زبان تو ادبیات فارسی ذره سخته و معلم‌ها ترجیحاً خیلی نمیتونن قالب‌های گرامری زبان انگلیسی رو به صورت ادبیات فارسی به ما درس بدن، فعل و فاعل و مفعول و فلان اینا، چون یه ظرافت‌هایی داره، یه اضافه‌هایی داره، یه کمی‌هایی داره، یعنی خیلی با زبان ما جفت و جور نیست. اما خب تا اون جایی که حالا آموزش گرامر رو شما با کتاب‌های تستی دارید میارین جلو کار می‌کنید، خط سفید آسونه، گاج میترو آسونه، یه لول آله زر از اینا بالاتر خیلی ساز با مبتکران و اینا هستن، سعی بکنید که یاد بگیرید. رو واژگان باز به همچنین سعی بکنید که همون ترجمه یا همون معنی از انگلیسی به فارسی شو بخواید بلد باشید. اما مهمترین قضیه اینه، هم کاربرد واژگان هم کاربرد گرامر در قالب تستا، یعنی به هیچ عنوان ما نمیتونیم این مسئله رو فراموشش ما کنیم که من بدون کاربردی کار کردن گرامر و واژگان، یعنی بدون حل تست از اینا بتونم اینا رو جا بندازم. خیلی از شما میایین معنی یک واژه رو از انگلیسی به فارسی یاد میگیرید، اما کاربرد اون واژه در اون جمله خیلی اهمیتش بیشتره. من به بچه‌ها پیشنهاد میدم بهشون میگم که عزیزان در درسی مثل زبان انگلیسی وقت بگذارید به این شکل شما این کار انجام بدید. مثلا یه لیستی از کلمات زبان انگلیسی رو من برمی‌دارم، مثلا فکر کنید ورد لیست منه، خب برداشتم لیست کلماتم که من برمی‌دارم در کنار دستم میذارم، حالا میام روی سری تست. هر تستی رو که میخوام حل بکنم، معنی هر واژه‌ای رو که حالا اومده A B C D بلد نیستم، میرم رو از ورد لیستم چک میکنم. حتی شده با دیکشنری، بعضی هستن حتی با دیکشنری خیلی زود چک میکنم معنی رو در میارن، و خب اینم از این جهت بد نیست، اما خب دیکشنری سری معانی مختلفی رو آورده، بیشتری رو آورده، گاهی وقتا شاید گیج کننده بشه، اما خب این کار به نظرم خوبه. یه روش هستش که من اصلا نخوام مثلا تست واژگان رو اصلا بشینم چه میدونم حلش بکنم، یا به حتی به این شکل اوپن بوک اصطلاحا بیام گزینه صحیح رو از پاسخ کلیدی انتخاب بکنم، برم تو بخش پاسخ‌های اون تست، مثلا تست شماره 15، ببینم چه گزینه‌ای این تست رو کامل میکنه، چه کلمه‌ای، مثلا کلمه فرضاً environment محیط زیست. خب بعد این کلمه رو من بیام چه بکنم، بیام بندازم تو جمله، بعد جمله‌ای که یک کلمه جا خالیش بود کامل شه، یعنی جمله کامل شده رو حالا بشینم چیکارش کنم، ترجمهش کنم. پس این یکی از راهکارهای خیلی اصولیه، من کلمه‌ای که پاسخ تست من است رو بندازم تو جمله، جمله کامل شده رو ترجمه کنم. حالا هرچقدر که ترجمه من به نسبت ترجمه اصل کتاب درسی شبیه‌تر و نزدیک‌تر بود، یعنی من موفق‌تر هستم و این کارو تونستم بهتر انجام بدم، و من خیلی روی مسئله اتفاقا تأکید دارم که این راه حل، راه حل خیلی خوبیه برای گرامر، هم باز میشه این کار انجام داد. دوستانی که تو زبان ضعیف هستن حتما تمرینات کتاب درسیشون رو کار کنن، غافل نباشن، تمرینات واسهشون میتونه خیلی خوب باشه. وقتی حالا 7 تا 8 تا درس، 9 تا درس، 6 تا درسمون خوب بود، یا احساس کردیم حالا چون ما قبلا به کلاس زبان رفتیم اوضاعمون بهتره، بریم سر وقت درک مطلب کار کردن، اما کلاس تست رو بذاریم تا پایان کار کردن رو گرامر و واژگان های لااقل پایه و ترم 1 سال 12. در مورد زبان زیاد میشه حرف زد، من حالا خیلی دیگه نمیخوام تو این جلسه بحث کنم، ان شاءالله اگه فرصتی دست داد در خدمت عزیزان خواهم بود در ماهای بعدی، و بیشتر سعی میکنیم حتی مثلا در مورد تکنیک های درک مطلب خواندن، حل تستای اونها بیشتر با عزیزان صحبت کنیم، یا شاید مقالاتشو برای شما عزیزان رو سایتم بیارم. در مورد درس عربی، درس خاصیه عربی، شاید بگم تحلیلی ترین و فهمیدنی ترین درسه در میون درس های عمومی، از اون جهت که خیلی زیاد قواعد عربی از جایی به جای دیگه متصل و مرتبط میشه. البته شاید بشه این ویژگی رو مثلا در مورد زبان انگلیسی و واژگانش هم مثال آورد، ولی خب شانسیه دیگه، یه دیدی یه معنی واژه‌ای تو درس 1 بود که تو درس 3 هم واسه برای شما توی تستی تکرار شد، شانسیه. حالا از بعد شانسی تو اونو بلد نیستی پس اینم گیر میکنی، اما تو عربی من میتونم بگم بالای 80-90% قواعد به هم دیگه پیوستگی دارن، یعنی شما داری میای واقعا یه تست مثلا میزنی از تحلیل صرفی اسم، بعد میبینی چه نکته هایی توش از جمله پیدا میکنی، یه تست داری میزنی از اعراب ها میبینی چقدر ازش نکته پیدا میکنی، از پیرامونش، از اجزا، از تجزیه حالا یه کلمه خاص، و خب خیلی اهمیتش زیاده. معلم ادبیات درس عربی بچه ها بیشتر توصیهشون هستش که بچه ها تا اونجایی که امکانش هستش فعلا تست کار نکنید، یعنی بیشتر سعی بکنید که خودمون برنامه رو بیاریم جلو، که اونا هم عمدتاً از بحث‌های تحلیل صرفی فعل، اس، بعد کم کم میان رو ترجمه، بعد اجزای جمله مثلا مبتدا خبر، جمله اسم فعلیه، جار و مجرور، اجزای جمله رو کار می‌کنم، بعد اعراب و منصوبات اینا رو میان. خیلی از معلم عربیات تو به ما مشاورا میگم، میگن آقا اگه امکانش هست مثلا بچه‌ها بگو که فعلا با کلاس خودم بیان جلو، من میترسم اینا بیان روی تست و تمرین های مختلف کم بیارن، بعد احساس بکنن که تدریس مشکل داره، یا حالا اعتماد به نفسشون مثلا خود نکرده کم بشه. من این حرف و این درد و دل معلم های عربی رو کاملا میپسندم و درکش هم میکنم، یعنی واقعیت من میتونم بگم که خیلی فکر درستیه برای عربی، علارغم اینکه باید خیلی تست زد تا برای اونجا بیفته، اوایل اگه دارین شروع میکنین سعی کنین که تستای حل شده رو بفهمید فقط، یعنی در این حد بهتون بگم تست حل شده هر چقدر بیشتر فهمیدیم بهتره. بهتر است برای عربی برنامه آزمون رو، قالب آزمون رو بچه‌هایی که ضعیف هستن به شدت واقعیت بذارن کنار. اما واسه هیچ کدوم از درس عمومی این ارزم نبود، ولی واقعیت برای عربی این ارز من هست. بذارن کنار و سعی بکنن که بیان روی بحثای اسم، فعل، و ترجمه اول رو اینا کار کنن، همونطور که عرض کردم به صورت مبحثی قسمتی مختلف. مثلا درس 3 و 4 سال دهم که فعله در کنار 6 سال دهم بخواد باشه. درس‌های مرتبط با اسم، تحلیل صرفی و تجزیه اسم که توی دهم هست و 11 هست بخواد اینا در کنار هم دیگه کار بشه. این کار واسه بچه‌های ذره خوشایندتر راحت‌تره. عین داستان آرایه که عرض کردم بعد تیک تیک بخونیم بعد ترکیبی، ولی خب تو آزمون الانم به ما ترکیبی دارن سوال میدن، یه زحمت بیشتری شاید برای ما در اوایل کار به وجود بیاد، ولی من بهتون قول میدم کم کم هر چقدر که بریم جلوتر این زحمت واسه ما رفته به رفته کمتر میشه، شرایط ما بهتر میشه و میتونیم که از پس کار ان شاءالله هر چی بیشتر بهتر برمیاد. برای درس عربی چیزی که خیلی اهمیت داره این هستش که سوای اصلا حل اون تست، حالا اون تست مثلا میتونه در مورد در موضوعی باشه، مثلا درس 1 سال 12 بحث نواسخ، منصوبات مثلا واسه بچه رشته انسانی که تو 12 هم خیلی زیاده و آسون هم هست. سوای این که چه موضوع و چه مبحثی مثلا بخواد باشه در مورد اون تست، بهتره که من نقش کلمات رو در حالا جمله های مختلف، حتی جمله هایی که تو گزینه اومده بتونم تفکیک شده بیان کنم، تحلیل کنم، بگم. اگر کلمه ای رو فهمیدم مثلا معرفه هست بگم، اگر فهمیدم اسم مکان، اسم زمان، معلوم، مجهول، باب مجرد یا مزید، هر چی که اطلاعات میتونم به دست بیارم یا به دست آوردم میخوام بیان بکنم و بگم. هر چقدر که بچه‌ها بخوان روی حتی خط به خط، سطر به سطر متن کتاب عربیشون، به خصوص تو متنایی که داره واسهتون داستانی، بیشتر زوم بکنید و همین تحلیلی که عرض کردم رو انجام بدید، من بهتون قول میدم که میتونید به اوجه تسلط برسید. عربی نیاز به تست و تمرین زیاد داره. عربی واقعا برای جزوه و درسنامه کامل و صفر تا صد خوبی نیست. معلم‌ها کلیات رو به شما دارن میگن، بعد کم کم شما رو راه میندازم. من به خوبی هم که الان اکثر بچه‌ها دارن خیلی سبز، حالا جامعه کنکور یا جامعه پایش میشه ازش استفاده کرد و اومد جلو. عربی جزء درسایی که اگه بالا باهاش خیلی مشکلتون عدیده است، دیرینه است، ارتباط برقرار کردن براتون سخته، به نظرم تو عمومی ها این خاصیت و این ساختار رو داره که شاید با کلاس آموزشی، با فیلم آموزشی هم زود راه بیفته. یعنی من برای درس عربی خیلی موافقم، چون معلم عربی ها به بچه ها میتونن جوری عربی رو یاد بدن که وقتی اون ساختاری رو که پن کرده بودن، یعنی اجزایی که ریز به ریز گفته بودن، حالا میخوان جمع بکنن برن رو تستا، برن به خصوص تو درچه مطلب که زنم سخته، بچه ها خیلی خوب میتونن رشد کنن. عربی رو من موافقم بشه تو 2 ماه 3 ماه نهایت شاید 4 ماه جمع جور کرد و بعد جامعه زیاد، درک مطلب زیاد، مرور زیاد ازش انجام داد و میتونه که خیلی خوب بهتون جواب بده. اینقدری موافق نیستم بیاین وقت مثلا بذاریم برای دین و زندگی بگیم آقا فلان استاد خیلی خوب درس میده. بله خوب درس میده، ولی خب خیلی هم طولانی میگه، نمیتونم خودم هم راه بندازم. ادبیات فارسی واقعا با کتاب‌های آموزشی میشه راه انداخت. زبان تو فیلم آموزشی رو گرامر میشه حساب باز کرد معلم درس بده، ولی واژگان و اینا به قولی اون شم زبان انگلیسی تو رو میخواد که اینا فقط با تکرار، با تمرین و با معنی کردن یک کلمه تو جمله، یعنی کاربرد کلمات در جمله ها میتونه به دست بیاد. اما عربی واقعیت از این 3 درس عمومی راحت تر با فیلم، با آموزش میتونه بیاد بالا. ولی خودتون هم سعی کنید که تلاشتون رو بگذارید و سعی بکنید تا اونجا که میشه روش وقت بذارید و کار بکنید. در مورد موضوع بعدی درس زیست شناسی بچهای گروه تجربی اگه بخوام صحبت بکنم، بچه‌ها تو زیست شناسی 3 قضیه خیلی اهمیت داره، خیلی از معلمان وجود میکنن. یکی تستای کنکور سراسری و تحلیل اونا، ادراک اونا، کشف اینکه چرا این گزینه صحیح هست، رد بقیه حالا اشتباهات بعضن حالا توی اون تست، قیدهای کتاب زیست شناسی و شکل‌های کتاب زیست شناسی، اینا خیلی اهمیت داره. آقا چرا این قیدو استفاده کرد؟ دلیلش چیه؟ این شکلی که الان داره به من میده توی متن در مورد چه توضیحات اضافه تری آورده و داره بیان میکنه؟ چرا توی شکل اینو نوشته بود، توی متن اینو آورده بود؟ و این واکاویا میتونه واسه ما خیلی خیلی خوب باشه. یعنی در مجموع برای زیست شناسی به نظر من پرسشگریه خیلی خیلی اهمیت داره. پرسشگری در درون درس مثل زیست شناسی، به خصوص پرسشگری از متن خود کتاب درسی میتونه خیلی حائز اهمیت باشه. علامت زدن قیدها با رنگ‌های مختلف، مثلا بیایم قیدهایی که تأکیدات مثبت توش داره، میگه اکثرا، اغلب، خیلی، بیشتر، بسیار، اینا رو مثلا سبز بکنیم. قیدهایی که تأکیدات 50-50 یا منفی توش داره، نوشته به ندرت، گاهی، بعضی، نمیدونم اندکی یا تعداد، اینا رو مثلا بیایم زرد بکنیم. قیدایی که مثلا تاکیدهای قطعی داره، همه، همیشه، حتما، تمام اینا رو مثلا بیا مثلا آبی بکنیم، این میتونه خیلی خیلی خوب باشه. شکلای کتاب زیست شناسیمون رو جوری، یعنی قشنگ روش زوم بکنیم، حتی بچسبونیم به درمون، به دیوارمون، سایز بزرگ هست ایناش، خیلی از شکلا رو من دیدم تو اینترنت هم هستش، سرچ انجام بدید تو جزوه معلماتون هستش، بچسبونیم به در دیوار جایی، اینقدر تماشا کن ازش اسکرین شات بگیرید، قشنگ بتونید لایه به لایه روی شکل بحث بکنید. میاد میرسیم مثلا فصل گوارش، میاد بهت میگه آقا مراحل گوارش مثلا یه حیوان مثل گاو که خب خیلی هم طولانیه، بحثای مفصلی داره، از دهانش که شروع میشه تا میرسه به مری او تا مثلا برسه تاش مثلا به روده، بعد اون معده چالایش، اتفاقاتی که میفته و غذایی که میره برمیگرده، چه اتفاقی براش تو هر مرحله میفته، همه اینا رو وقتی من دیدم اون شکلو میخوام تو ذهن خودم چیکار بکنم؟ تداعی کنم. ببین شکل خوبیش اینه دیگه، من تا شکل دیدم میگم اوه راست میگه، اینجا اینجوری 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 اینجوری، مثل یه عکس یادگاری که حالا من تو لپتاپ مثلا پیداش کردم، تو آلبوم عکس هم پیدا کردم، بعد در موردش دارم مثلا با یکی صحبت میکنم، ببین اینجا ما فلان جا بودیم، ببین پشتمون اینجوریه، رفتیم اونجا این شد فلان شد، این بنده خدا رو ببین اسمش اینه، اینجوریه اونجوریه، و حالا خیلی خیلی در مورد شاید بگم یه تصویر یا عکس اطلاعات به خاطر ما میاد. حالا هر چقدر بتونیم این بازدهیه رو اللحاظ تایمی، اللحاظ تعداد فاکتور و المان تو درس مثل زیست شناسی واسه شکلاش بالا تر بیاریم، خیلی کار بهتری تونستیم انجام بدیم. بعضی واقعا حتی زیستو غلط میخونه، مثلا داره جمله رو میخونه میاد جلو، همه رو یه ریتم میخونه، یه جور میخونه، به قیدا میرسه یه ذره مکس نمیکنه، به کلمات کلیدی مثبت یا منفی میرسه مکس نمیکنه، به عبارات و کلید واژا میرسه یه ذره مکس نمیکنه، برنمیگرده میگه آقا مثلا من فرزن مثلا من یاخته های عصبی یا سلول عصبی چه جای دیگه تو چه فصل دیگه مثلا اینو شنیده بودم، الان اینجا هستم، قبل اینو تو چه جایی من دیده بودم، و خیلی چیزهای دیگه. ما برای زیست شناسی بهترین روشی که میتونیم پیشنهاد بدیم اینه، اگه فصل جزء فصلی واقعا روان بود، مثل تنفس، مثل دفع مواد زائد و کلیه، مثل فصل یک اصلا زیست سال دهم زیست چیست نمیدونم، مثل فصلی مثل حواس، مثل رفتارشناسی سال 12 و حالا یه سری فصلایی که بعضن یا خودتون توش خیلی خوب هستی یا تدریسی قبلا تو مدرسه یا با فیلم آموزشی براتون اتفاق افتاده، میتونیم رو کتاب درسی بیایم و کتاب درسی رو بخونیم، اما عمیق، اما عرض کردم با تاکید روی شکلا، روی قیدا. حالا بیایم تو تست سراسری تا ببینیم آیا تونستیم اون محورهایی رو که تو کتاب درسی دیده بودیم تو تست پیاده کنیم یا نه. احتمالاً بچه‌ها میگن 50-50 حتی واسه فصل آسون، آقا 50% رو پیاده کردم اوکی بود، 50% گیره رو میره با چی؟ با درسنامه. یعنی دیگه نیاز داره به تحلیل بیشتر، تفسیر بیشتر، یا حتی شاید بعد خونده نیاز داره به تاکید، مجددا برگرد اونجا رو تاکیدتر بخونه. اما اکثر فصل زیست شناسی که بچه‌ها باش واقعا مشکلم دارن، فصل گوارش، فصل قلب گیاهی، ژنتیک، فصل 1 و 2 سال 12 و حالا خیلی فصل‌های دیگه، هورمون‌ها مثلا سال 11 یا هر چیز دیگه، اینا در وهله اول نیاز داره به یک درسنامه ساده و روان. این درسنامه میتونه درسنامه یا جزء معلمت باشه، میتونه متن خیلی سبز مثلا باشه، میتونه مثلا یک فیلم آموزشی باشه که مثلا بعضا تو اینو داریم. بعد از این بیا روی تست و تمرین ها و ببین تست و تمرین ها رو با اندوخته اون قسمت از درسنامه میشه حل کرد یا نه، میشه فهمید یا نه. اصلا حالا حلم نه، ولی میتونم وقتی تست رو دیدم جوابش دیدم بگم آره راست میگه، ارتباط برقرار شه، چیزی که الان خوندم با چیزی که الان سوال اومد برای من منطقاً ارتباطی تو ذهن من برقرار کرد. و حتماً هم دقتتون این باشه آخرش خرد خرد و تیکه تیکه تست بزنید. من کارگاه تستنی هم عرض بکنم به دوستان عزیز باری که در خدمتشون ما نبودیم، البته من که بودم اونا احتمالاً نبودم، 2 هفته پیش جمعه ما در مورد دور و مرور و تستنی داشتیم بحث می‌کردیم و چقدر گفتم بچه‌ها خرد خرد تست زدن، تعداد دفعات تست زدن زیاد، حجم و مقدار تستا کم، چقدر میتونه به درد بخور باشه. تو درسی مثل زیست شناسی باز به همچنین مثلا یه گفتار رو من درسنامه رو خوندم برم مثلا اونجا چند تا تست و تمرین کار بکنم. و حالا واسه این فصل سنگین‌تر انتها برگردم میام رو کتاب درسی، یعنی اول درسنامه بعد تست، انتها کتاب درسی. متن کتاب درسی که دارم میخونم هر جایی، یعنی هر خطی، هر پاراگرافی رو دیدم، حتی نیم خطی رو دیدم، بایستی تمام چیزایی که توی درسنامه و توی تستا تجربیات گرفتم فهمیدم تو کتاب درسی هم باز یه بار دیگه بهش ارتباط بدم، یه بار دیگه میگم بله این دوتا با هم دیگه مچه. درسنامه رو خوندم، تستا رو دیدم، عرض به خدمتشون با پاسخنامه تطبیق دادم و فهمیدم استدلال من استدلال منطقی شد، یه جایی هم که گیر کردن گفتم آهان تو راست میگی آره دقیقاً همینجوری من حواسم نبود. و حالا بیایم سومین بار با کتاب درسی این کارو بکنیم. طراح سوال به شدت علاقه داره به متن خود کتاب درسی، یعنی به رسم و خط خود کتاب درسی، به ادبیات بیان خود کتاب درسی تو درس زیست بسیار بسیار علاقه‌مندی و میطلبه که من و تو نوعی هم بخوام تمام زوم خودمون رو بگذاریم ان شاء الله برای اینکه از متن خود کتاب درسی بخوایم موارد و فاکتورهای خیلی خوب رو استخراج کنیم. هر چقدر این استخراج بخواد خوب باشه، هر چقدر بخواد میزوم باشه، هر چقدر خیال منو بخواد راحت بکنه، از این جهت کار واسه من میتونه که رو غلطک بیفته، وضعیت هم میتونه که خوب بشه و ما میتونیم که روی مسئله ان شاء الله حساب باز بکنیم که خب شرط و وضعیت واسه ما شرط و وضعیت مناسب تری خواهد بود. تطبیق با متن کتاب درسی میتونه در همون جلسه باشه، یعنی درسنامه تست متن کتاب، یا اگه دیدیم وقت نشد نهایتا فردا. ما قراره زیست و ان شاءالله هر روز ما بخونیم. اشاره هم کردم تو بحث خرد کردن برنامه بهتره تجربه من زیست و شیمیشون رو هر روز کوچولو کوچولو کم کم بیارن جلو. حتی بچه‌هایی که ساعت مطالعه تستشون زیاد بود فیزیک ریاضیشون رو هم سعی بکنن که روزانه کار کنن. اگه نه زیست و شیمی هر روز، فیزیک ریاضی عمومی ها یک روز در میون. این تطبیق دادن و برگشت به سمت متن کتاب درسی تو زیست اهمیت زیاد داره. نهایت اگه اون روز وقت نشد فرداش این کارو بکنم و من بعد هم دیگه برای دور و مرور تست بزنم متن کتاب، تست بزنم متن کتاب. بچه‌ها میگن آقا هر بار متن کتاب نیاز تو زیست؟ میگم آره. میگن چرا؟ میگم چون هر بار به یه عمق بیشتری از متن کتاب درسی تو پی میبری، هر بار چیزای بیشتری تو کشف میکنی. همین به عمق بیشتر پی بردن، همین چیزای بیشتری رو کشف کردن خیلی برام میتونه که کمک کننده باشه، کار را بنداز باشه، اوضاع ان شاءالله اوکی تر بکنه. یعنی امیدمون به این. درس شیمی درس چند بعدیه، حفظیات خیلی ساده، کاربردهای علم شیمی در زندگی کاملا توصیفی بدون قلقش داد توش هست و داره، مفاهیم بسیار زیاد، مفاهیم علمی زیاد داره. از طرفی هم مسائل هم هست که البته مسائل تو نظام جدید ذره کمتر شد. سه مدل قسمت رو ما داریم: مسئله، مفاهیم و توصیفی ها، حفظی ها. توصیفی ها رو میشه با متن کتاب درسی خون. توصیفی ها رو باید تکرار کرد، تمرین کرد، مرورش هم باز هم با خوندن باشه. زیر مطالب رو بعد خط کشید، یا اگر دیدیم یه جایی رو بعد از مدتی بازم گیر داریم میتونیم قشنگ نوت برداری کنیم، بنویسیم و برای خودمون این قسمت‌ها رو مشخص بکنیم. روش خلاصه نویسیش هم با عین متنش رو نوشتن یا زیر متن مهم خط کشیدن یا یه منابعی مثلا مثل حفظیات مهر و ماه رو خریدن. اما برای بحث مفاهیمش ما نیاز حتما پیدا میکنیم به درسنامه با آموزش. آموزش و درسنامه حل تست، آموزش درسنامه حل تست. پیشنهاد میکنم عین زیست شناسی باز هم انتها برگردیم رو متن کتاب درسی. اگه برای زیست شناسی گفتم هر بار میخوایم تست پوششی بزنیم برگردیم روی متن، برای شیمی لااقل میگم یه بارو برگردیم. یعنی حل تست انجام داد، یعنی اول درسنامه رو خوندم واسه قسمت مفهومی، مثلا پیوندهای کووالانسی، همچین جای آسونی هم ساختارهای لوئیس فهمیدنیه. شیمی عالی، هیدروکربن ها حفظی نیست فهمیدنیه، باید درآورده باشی یه چیزایی رو. مفاهیمی که مثلا توی حتی اسید و باز ما وجود داره، مفاهیمی که مثلا توی شیمی محلول ما فصل 13 ما وجود داره که خب خیلی هم میتونه که مرتبط باشن همین با ساختار لوئیس ها، با شیمی عالی ها، با هیدروکربن ها. درسنامه رو خوندم، یه چیزی از درسنامه فهمیدم، پی بردم و تونستم که خودم رو تا یه حدی رو غلطک بندازم. بعد میام برمیگردم روی چی؟ روی تست ها. از تست ها چیزایی رو یاد میگیرم، یا آن جلسه یا نهایتا فردا. برای همون قسمت متن کتاب درسی هم خونده بشه، خیالم راحت بشه، با ادبیاتش آشنا شدم و حالا تست و تمرین بیشتر. نیاز نیست دیگه برای هر بار برگشتن و تست پوششی بخوایم متن کتاب رو هم بخونیم، اما واقعیت برای زیست نیاز هست. تو درس شیمی منابعی مثل خیلی سبز کار رو بنداز، البته تو زیستم که حالا عرض کردم باز خیلی سبز میتونه که واسه شروع کار رو بنداز باشه. منبعی برای شیمی، برای گام بعد گاج پیشنهادمه، مثلا برای زیست شناسی هم گاج هم نشر الگو میتونه که واسه تون خوب باشه و کارتون رو غلطک بندازه. برای بحث شیمی که چالش ها و مشکلات عدید و اساسی ما وقت گذاشتن و کار کردن روی بحث مسائل، باید استکیومتری مبانی اولیه‌اشو بلد باشیم. پایستگی جن، جابجایی، سوختن و حالا تبدیل های مختلف واکنش دنده به فرابرده و مدل های مختلف فرآیندهای مختلف رو ما باید بلد باشیم، مثل جابجایی، مثلا مثل تجزیه، و خب تقریبا بدونیم گرماگیر بودن چیه، گرماده بودن چیه، فرآیندهای اولیه رو باید بلد باشیم. و بعد از اون میتونیم بیایم روی داستان مسائل شیمی وقت بذاریم. ما تو مسائل دو تا مشکل داریم: یک، نمیفهمیم این مسئله از چه مسیر حلی حل میشه. تو فهم مسئله مشکل داریم که خب بهترین روش این هستش که بخوایم ما از هر فصل یک دسته‌بندی مسئله‌ای رو برای خودمون روی برگ کاغذ بنویسیم. یه فصل کار کردم، مسئله‌شو زدم، حالا بیام بگم آقا چند مدل مسئله به من میدن. بعد دسته‌بندی یعنی چی بچه‌ها؟ یعنی که وقتی مثلا یه سوال رو یه تست رو می‌نویسم، بیام پایینش بگم اینا رو داده، اینو می‌خواد، پس مسیر حل این است. نه اینکه جوابشو بنویسم، داده خواسته مسیر حل. به این میگن دسته‌بندی مسئله. و دقیقاً بخوام از این دسته‌بندی استفاده کنم، هر بار مثلا به من خواستن از ترموشیمی فصل 2 شیمی سال 11 سوالی رو بدم، بگم خب کلا مثلا به ذهن من 8 دسته بود، اینو داده بود، اینو میخواست، از این مسیر حل میریم. و خب این به نظرم میتونه خیلی کار رو بنداز باشه، کار قشنگ، قوی، شفاف، اصولیه. امیدوار هستم که همگی انجام بدید. دومین مسئله که همه باش مشکل دارن اینه، کند دستم تو مسئله، مسئله رو حل میکنم تو محاسبات کم میارم، بی دقتم، حوصله ندارم حل کنم، محاسباتی اشکال دارم، ولی همون داستان کند بودن دیگه، دستم روون نیست. من پیشنهادم الان تو این بازه زمانی چیزی رو به نام محاسبات سریع ریاضی نیست، به درد شیمی تو تست ساده شیمی میخوره، یا بی قلمچی بردار تست کنکور سراسری رو بر اون مبحث برای 10 سال اخیرش رو بگیر بزن. که خب تمام این قسمتایی که الان بچه‌ها در نظام جدید دارن تماما تو نظام قدیم هم جزء مسائل بوده و سوالات اون مباحث مشترک کاملا قابل استفاده هم هست و شما رو میتونه که رو غلطک هم بندازه. بحث بعدی ریاضی فیزیک. من در دقیقه آخرم در مورد این حرف بزنم، ولی ان شاءالله در جلسات بعدی در مورد دروس دیگر رشته ها، چون الان تجربی ها زیادن و درساشون هم، چون الان بحث عمومی که البته واسه همه رشته هاست، شیمی ریز و فیزیک ریاضی، هم برای ریاضی هم برای تجربیه، حتی انسانیات توی اقتصاد و ریاضیاتشون از این توصیه‌ها میتونن که استفاده بکنن. ان شاءالله بقیه رشته ها هم در جلسات بعدتر، البته با یه فاصله زمانی، چون دیگه نمیخوام خیلی تنوع موضوعات هر هفتهمون بشه بحث روش مطالعه، دارم شرف میزنم. برای ریاضی فیزیک اول از همه مهم زنجیره است، که بدونی داری چه زنجیره میخونی یا نمیدونی. الکی مثلا داری میای یه بودجه بندی آزمون رو برداشتی 16 آبان 30 آبان مثلا اینو داره اینو میای کار میکنی یا نه، یک تئوری داری، یه زنجیره داری. زنجیره خیلی مهمه، پیش نیازش صفر باشه، قسمتی باشه که به بقیه جاها بعدن مرتبط، چه نه همین الان بخواد به همه جا مرتبط باشه. هر وقت داری میخونی مبحثی بخونی، یعنی از 10 11 و 12 با هم بیاری جلو. الان مثلا من انتقاد دارم به برنامه آزمون، تابه داری درس میدی، معادله نامعادله تعیین علامت دامنه ترکیب یک به یک وارو نمیدونم تابه سودی نزولی همه اینا رو میگی مرسی، درجه دو قدر مطلق و جزء سعی هم میگی مرسی، تابه نمایی هم الان بگو، اونم تابه است، یعنی شبیه ترین حالت به شاید بگم بقیه مبحثات تو ریاضی تابه نمایی. خوب تابه است اینکه تو مثلا بگی آقا چون کتاب درسی مثلا رفته تو ترم دو گفته فلان جا گفته من فلان موقع میگم، خیلی فکر منطقی نیست. پس ریاضی زنجیره وار بخونید، مبحثی بخونید، جای مشترک رو بیارین جلو. خواهش میکنم تو فیزیک ریاضی، حتی شاید تو شیمی زیستم همین مشکل باشه ولی تو ریاضی فیزیک حادتره، شاید حتی تو عربی هم مشکل باشه ولی بازم میگم تو ریاضی فیزیک حادتره، خواهش میکنم تک منبعی باشی، منبعی رو بردارید به قدر فهم و درک خودت. من هفته قبلم اشاره کردم و گفتم درس تحلیلی طرف میخواد بخونه، منابع مختلف، روش‌های مختلف، از این زاویه میخونه، از اون زاویه میخونه، این درس تمون درس یه چیزی تو اینا گفته، تو اون نگفته، تو اون گفته، تو این نگفته، یک کتابخونه کتاب داره جمع میکنه، تمام منابع شهر رو داره جمع میکنه، اتاقشو کرده بزرگترین کتابخونه توی استان، بعد میاد میگه آقا چرا من ریاضیم راه نمیافته. ریاضی فیزیکو به خصوص دارم تاکید میکنم، اقتصاد عرض به خدمت شما، برای ریاضی انسانی، حتی فلسفه منطق، هر درسی که خیلی تکنیکال داره میشه، مسائل شیمی، عربی ما، اینا رو سعی نکنید حفظ بکنید، دنبال درسنامه آموزشی نگردید که همه چیز توش بیان شده باشه، بلکه خودتون با اون حداقل هایی که فهمیدید و یاد گرفتید و دم دستتون بود کار آموزشتون رو آغاز بکنید و بعد سعی بکنید که با تمرین و مثال و سوال بیشتر خودتون رو راه بندازید. یعنی این کار بهترین کاره. حواستون به این باشه، یه آشپز خوب میره آشپزی میکنه تا راه بیفته، یه شناگر خوب میره توی آب شنا میکنه تا راه بیفته، نه اینکه بیاد تو خشکی شنا کردن رو یاد بگیره بعد مثلا بره توی آب خوب شنا بکنه، این اصلا منطقی نیست. توی درس‌های ریاضی فیزیک و حالا دست درس‌هایی که به خصوص هم فهمیدنی هستن و هم حلیاتی، یعنی کار با عدد و مسئله هستش، خواهشاً از یه درس تام استفاده کن، اونی که بیشتر از همه متوجه میشی و میفهمی، اونی که راحتی باهاش و فکر کن دیگه چی به جز این نیست. زنجیره، بیس صفر، مبحثی کار کردن، ترجیحاً اینو میتونی با مشاورت، با معلمات مشورت بگیری. زنجیره تو ریاضی حتما با معادله نامعادله و توابع آغاز شه. تو فیزیک یه ذره واسه بچه ضعیف‌تر به نظرم از فیزیک پایه مثل مغناطیس القا بخواد کار شروع شه بهتره، بچه‌ای که بهتر هستن از حرکت و دینامیک شروع بشه بهتره، کار کنن بیارن جلو کارو، تمرین مثال سوال تولید چک نویس. بعضیاتون باز میشینه فیزیک ریاضی رو درسنامه میخونید بعد چند ورق میزنید تست، خب پاسخ چی گفته، پاسخنامه رو دارین فقط تایید میکنید. چیزی به نام مطالعه، فرایندی که من توش دخیل باشم، نقش داشته باشم، واقعا اتفاق نمیفته. برای بچه‌ها گفتم نمیتونی سوالی رو خودت حل بکنی، بیا اوپن بوک یه دور دیگه برو درسنامه‌هاشو تماشا بکن، فرمولا، نکته‌ها، قلق حلا رو، بعد بازم بیا رو سوالت بیا ببین آقا من از کدوم یکی از اینا باید استفاده بکنم تا این سوال واسه من حل بشه. نشد بازم برو روی پاسخنامه قسمت اول جواب رو تماشا کن، مگه حلیاتی نیست، ببین چه سر نخی بهت داره میده، زود برگرد بیا خودت رو تست، از همون قسمت اول جواب سعی کن کم کم شروع بکنی کار بکنی بیا جلو. یه سر نخ بگیر، یه الگو بگیر، یه کمک بگیر، خودت بعد بیا سعی کن که اون مباحث رو، یعنی اون مسئله رو بخوای با استدلال از پسش بر بیاری. اب نداره 5 دقیقه 10 دقیقه 15 دقیقه نشد بازم اب نداره، برو کل پاسخنامه رو حالا بخون. پس اول گفتم اوپن بوک جزوه درسنامه، نشد مرحله اول جواب نشد، فکر کردی برو کلشو بخون. سوال دوم حالا باش بیا این کارا رو انجام بده که خودت دست به قلمش بخوای حل کنی. بازم اگه سختتونه و نمیشه، برید سر وقت سوال تمرینای تشریحی، مثالای ساده تر، تستای سراسری نه دهه 90 حتی دهه 80، یعنی ذره دورتر برید که آسون تره، بزنید کار بکنید بیاین جلو. فیزیک و ریاضی نیاز داره به صبوری خیلی بیشتر نسبت به همه درس ها، چون پایه درسی شما توش دخیل و پایهاتون خیلیاتون ضعیفه. نیاز داره به اینکه تمرکزت روی قسمتی باشه که تو داری میخونی، نخوای بیراهای اطرافش هم بری فکر کنی آقا یه دونه سوال دیدیم اینجوری اونجوری. بله ریاضی فیزیک هم مثل عربی میتونه خیلی جواب خیلی جاها چی باشه، مرتبط باشه، به خصوص ریاضی که اینجوریه، یعنی شما تابو مثلثات و شاید حتی حد و پیوستگی سر و کلهش خیلی جا پیدا میشه. پس باید خرد خرد بخونیم، جزئی تر بخونیم، سوال تمرین براش بیشتر بخوایم حل بکنیم، درسمون هم که آسون باشه، صبور باشیم، تمرین تکرار مثال بخوایم براش زیاد ما بزنیم. اگه تو ریاضی و فیزیک بازم دیدیم مشکلاتی وجود داره و من حتی سوالای حل شده رو هم مثلا با یه برند تستی نمیتونم متوجه بشم، علم و اطلاع هم پیدا کردی که آقا مثلا توی ریاضی افشار میگه مهرمای جامعه برو بگیر آسون خوبه و میفهم، توی فیزیک میگن آقا گاجو خیلی سخت مثلا برو بگیر و میفهمی. اگه دیدی باز با اینا هم مشکل داری، برو سر وقت فیلم ها و کلاس های آنلاین، که حالا من بین این دوتا کلاس آنلاین ها رو ترجیح میدم چون معلماش بروزتر درس میدن، آخرین سوالات کنکور رو هم توش حل میکنم، روش ارتباط با معلمم حالا یا رفع اشکال به توسط معلمم کم و بیش هست و خب یه جورایی میشد حساسیت خودمون واسه این که فلان ساعت بعد بشینیم سر فلان کلاس و فلان درس رو گوش بدیم بیشتر بخواد باشه به نسبت فیلمی که مثلا بریم بخریم و حالا بذاریم روی چه میدونم روی میز کامپیوترمون خاک بخوره. حواستون به این باشه ریاضی فیزیک یه کار 2-3 ماهه براش جواب میده. بعضی بچه‌ها مثلا میان پیش ما، آقا افشار فلان آزمون هستم اینجا رو داره میگه، کارنامه رو چک میکنم یا ازش یه گزارش کار میخوام یا اصلا ازش سوال میپرسم چقدر برای چقدر خوندی، ای بد نیستم نه ولی من فکر میکنم مشکل داره. گاهی وقت خودشون میگن آقا منو صفر در نظر بگیر در فلان درس. حواستون باشه نمیشه یهو پرید رفت. برای ریاضی فیزیک خیلی وقتا مجبور به برگشت به عقب. عزیزانی که به یادشون هست، من تو آبان که نه توی مهر ماه اشاره کردم و گفتم عزیزانی که جامون دیدن از برنامه آزمون هنوز چیز خاصی نگذشته، برید اختصاصی عربیاتونو درس فهمیدنیاتونو برگردین عقب و اونا رو سعی بکنید بیارید جلو. حالا مثلا برای بچه رشته انسانی گفتیم تاریخ با جغرافی علوم اجتماعی نیاز نیست، همین برنامه ها رو بخون، همین آزمون رو، ولی فلسفه اقتصاد نمیدونم علوم فنون عربی ریاضی واسه اونا هم نیاز هست که باید برگردن عقب. پس ما گاهی وقتا با سهل انگاریمون به خصوص نیمه اول سال، نیمه که باید درسای فهمیدنی جا بیفته، باید درسای سخت در جا بیفته، متأسفانه داریم کار خودمون رو سخت میکنیم. امیدوارم گوش به حرف بدیم و بتونیم که خودمون تو این درس ها میشه رو قلتک بندازیم، روی قالب خیلی خوب بندازیم و خیالمون انشالله که راحت بشه. اگه جنبندی بخوام انجام بدم، روش مطالعه دروس تو اینترنت بگردید، مشاورا، معلما، حرفا، قالب یکیه ولی خب یه کوچولو شاید بیان ها فرق کنه، به خصوص بچه های کنکوری که حالا الان دارن کار پشتیبانی یا مشاوره انجام میدن، روش خودشون رو شاید بگن که خب خیلی شاید فرق بکنه و حالا حتی گاهی وقتا به غلط تو قالب ها ما هم نیست. مثلا بوده کسی که گفته آقا من برای زیست شناسی قد به خط کتاب درسی رو حفظ میکردم، این اصلا چیزی نیستش که حتی میگم یه معلم بیاد به این شکل بگه، فهمیدنه با حفظ کردنه فرق داره، تحلیل کردنه، سوال ساختنه فرق میکنه. حالا خب حالا طرف بود که من این کارو کردم جواب گرفتم، نه تو حفظ کردی، تحلیل هم کردی، سوال هم ساختی، به عمقش هم رسیدی، جای ترام خودتو قرار دادی که زیستو زدی 90. ولی اگه بخوای فقط به اشتباه یکی از اون کارهایی که کردی و به عنوان عامل موفقیت یاد بکنی، به نظر من همه گمراه میشن. پس سر این مسئله حتما حواستون باشه حرفایی که دارین میزنید از این قالبه. من با 11 سال تجربه کار مشاوره، با داشتن 8 رتبه تکرقمی تو کنکور دارم این حرفو میزنم به شما، با این قالبه که آزمون خطاشو پس داده تو درس‌های مختلف شده کار آغاز کنید، بیاین جلو و کم کم سعی بکنید که خودتون رو غلطک بندازید. من بهتون قول میدم که شرایط واسهتون میتونه خیلی بهتر بشه و تجربه شخصی شماست که به نظرم از یه جایی به بعد حتی به روش من مشاور ارجحیت پیدا میکنه و قالبه و خودتون میتونید کارتون رو انجام بدید. تو خیلی از فیلم های آموزشی یا روش هایی که اساتید دارن درس میدن یه ذره پیچیده تر از ما گفتن مثلا استاد تو درس خودش، یعنی مثلا مراحل زیستخوانی های پیش مطالعه کن، متن کتاب بخون و زیر قسمت های مهم رو خط بکش، حالا بیا درسام منو بخون، بعد برو تستا باز یه دور دیگه فلان بخون یا بخون، یعنی انقدر گفته که انگار مثلا من قرار صبح تا شب بشینم زیست بخونم. بعضی از منابع، بعضی از سایت ها به اشتباه خیلی اون داستان نکته های مهم رو بنویس، چیزایی که بلد نیستی رو یادداشت کن، یا حتی نقل قول از رتبه برتر، مثلا برید تو سایت های آموزشی مثل گاج و قلمچی، نقل قول از رتبه برتر اومده که آره من مباحث مهم رو می نوشتم، من خیلی زود مثلا می رفتم و فلان کارو می کردم. اینا خیلی هاش میگم اصولی نیست، جالب نیست، علمی نیستش، و خب به خصوص اون نوت برداشتنه، نکته مهم رو نوشتنه، تفکیک کردن بخشی از مطالب به نسبت بقیه مطالب، باید زمانی اتفاق بیفته که شما اکثریت مطلب و بلدی، مسلطی، خوبی، و حالا روی سری اقلیت ها بیشتر ضعف داری و مشکل داری و میخوای اون اقلیت ها رو برای خودت حالا به روش های مختلف که من هم آموزش خواهم داد جا بندازی. کانال کلاس مشاوره بستر خیلی خوبیه واسه آموزش های شما، یعنی تقریبا با هزینه که نه، دقیقا با هزینه 30 دقیقه مشاوره تلفنی شما به مدت 3 ماه آزمون داری، رقابت درسی داری، سوال جواب داری، و به خصوص آموزش هایی که اونجا میذاریم. بچه هایی که طالب بودن و میخواستن لینکی که تو بیو همین پیج اومده رو حتما برن و در موردش اطلاعات کسب کنن، اگه خواستن در خدمتشون هستیم. یک کلاس مثل هر کلاس کنکور دیگه به نظر من نیازه، بحث کلاس مشاوره.